جهان تشیع یا ایمان به خدا و مسلمانی رو اونجا در این خطبه ارائه دادن. نقل است که ائمه هدا علیهم السلام این خطبه رو به فرزندان خود یاد می دادن و فرزندان خود را وادار به حفظ این خطبه می کردن، همچنانی که وادار به حفظ قرآن کریم می کردن که سینه به سینه نقل بشه. این خطبه رو همه هم نقل کردن. در این سخنرانی قرار بخشی از مطالب رو حضرت اختصاص می دن به بیان فلسفه احکام دینی، یکی یکی هر حکمی از احکام خدا رو بیان می فرماین و آثار و فواید اون رو ذکر می کنن. شاید کلیدی ترین فائده هر حکمی رو بیان می فرماین. این که نماز چگونه تکبر رو از دل انسان می بره، روزه چگونه اخلاص به انسان می ده و هر عبادت دیگری رو یا هر امر دیگری رو. درباره امامت یک فائده مهم ذکر می کنن، یعنی برای هر امری اگر یک فائده مهمترین باشه ذکر فرمودن، برای امامت و امر ولایت یک فائده ذکر می کنن. می فرماین امامتنا امانن من الفرقه، امامت ما اختلاف را از بین می برد، تفرقه را از بین می برد. مفهوم امامت که اهمیتش برای شما مؤمنان روشنه، اما فائده ای از میان همه فواید امامت انتخاب کردن و اون رو نسبت به دیگر فواید برگزیدن و بیان کردن، این کار ساده ای نیست. صدیقه کبری سلام الله علیها با اون علم و معرفت بالایی که دارن، طبیعتا او میتونن، ایشون میتونن انتخاب بکنن و انتخاب خودشون رو هم انجام دادن. در بین همه فواید امامت دوری از تفرقه رو بیان می فرماید. من اجازه بدید ابتدا، چون تفرقه و کلمه مقابل تفرقه یعنی وحدت خیلی کلمات سیاسی و رایج و شایعی هستن که ممکنه حلاوت خودشون رو در اثر تکراری شدن از دست داده باشن و احیانا ابعاد معنوی و عرفانیشون پنهان مونده باشه، در مورد این وحدت یه صحبتی بکنم. خب ما وحدت رو میتونیم از مقوله هایی بدونیم که حداقل حد اکثر درش وجود داره. حداقلای وحدت همینه که با آدم ها با همدیگه دعوا نکنن و بتونن با همدیگه گفتگو بکنن. اما حد اکثرهای وحدت در جامعه ایمانی ما هم هنوز به وجود نیومده. آستانه بلند وحدت رو اجازه بدید من ببرم بالا تا ببینیم در مورد یک امری که حاصل شده و به دست اومده صحبت نمی کنیم. مؤمنان با یک دیگر وحدت داشته باشن یعنی چی و چقدر؟ میخوام عرض بکنم که ما هنوز اصلاً تنفس نکرده ایم در جامعه‌ای که در اوج وحدت باشد. تا حالا تجربه نکرده ایم ارتباطی رو که اون ارتباط درش اوج وحدت وجود داشته باشه. این که می‌فرماید امامت ما تفرقه را از بین می‌برد، این از بین رفتن تفرقه یک ریال دو ریال نیست، عددش بالاتر از سطح حتی درک ماست، چه برسه به این که ما بتونیم تحمل بکنیم و چنین وحدتی رو در جامعه خودمون ایجاد کنیم. با یک روایت آستانه بلند وحدت رو من معرفی کنم خدمت سروران خودم. اومد پیش امام صادق علیه السلام و عرضه داشت که آقا ما دوستان شما، شیعیان شما آماده پا به رکاب هستیم، شما قیام کنید، ما از شما تبعیت میکنیم، لیظهره و علی الدین کله رو محقق خواهیم کرد. یکی از دوستان امام صادق علیه السلام از میان جمعی از مؤمنین حرکت کرده، به محضر ایشون رسیده و از ایشون میخواد که قیام کنه. خب مؤمنین همه میدانن امامی قیام خواهد کرد، هر موقع این امام امکانات داشته باشه که در رأس این امکانات مردمانی هستند که خیراندیشند و اهل خوبی ها هستند و معتقد هستند و صاحب مرام، اماما طبیعتا قیام خواهند کرد. اومده بود دین خودش رو و جامعه خودش رو عرضه میکرد که از آقا دعوت بکنه برای قیام. آقا امام صادق علیه السلام از روابط بین مؤمنین پرسید. اون فرد برگشتن عرضه داشتن که ما خیلی روابطمون با هم عالیه، دوستیم، با هم دیگه زندگی میکنیم، کمک به هم میکنیم. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن که هنوز کارتون به اونجا رسیده که از نظر وحدت، حالا به تعبیر بحث خودمون، از نظر ارتباطات دینی مرزی بینتون نباشه در مسائل مالی و رفیقتون بتونه هر موقع لازم داشت، هر چقدر لازم داشت از پول شما برداره ببره خرج بکنه و شما اصلا هیچ احساس ناخوشایندی پیدا نکنید. آیا کارتون به اینجا رسیده راحت بتونید از پولهای همدیگه ببرید خرج کنید بدون اجازه، دست تو جیب هم بکنید راحت با هم اینجوری زندگی کنید؟ گفت نه آقا اینجوری نشده، ما هنوز برای مالکیت هایی که نسبت به اموالمون داریم حد و مرزی قائلیم. شاید خیلی هم کار زشتی میدونستن یه مؤمنی بدون اجازه پول مؤمن دیگه ای رو بخواد ورداره. البته مؤمنین طبیعتا بیادبی نمی کنن، اما اینقدر یگانگی هم طبیعتا وجود نداره حتی بین مؤمنان با ادب. آقای امام صادق علیه السلام فرمودن که آن امامی که قیام خواهد کرد مهدی ما یارانی خواهد داشت که اونها این مرز مالکیت هم بینشون برداشته میشه. حالا شما همین الان بگید ما جامعهمون به این حد از وحدت، انسجام و یک پارچگی و یگانگی رسیده یا نه؟ اگه نرسیده ما هنوز راهی داریم در مقابل خودمون که باید به سمتش حرکت کنیم. وقتی که می‌فرماید امامت ما امان است، امان می‌دهد، جامعه رو در امان نگاه می‌دارد از تفرقه، حداقل تفرقه رو هم شما در نظر بگیرید، حداقل دوئیت‌ها رو هم در نظر بگیرید. بنده سال‌هاست بعد از دوران دفاع مقدس در مجالس مختلف معنوی شرکت می‌کنم، معمولاً هم در جلسات خوبی شرکت میکنم، لحظات زیبای زندگی مردم رو میبینم، وقتی که دلها به هم نزدیکه، وقتی جانها در اوج محبت و احترام به یکدیگر قرار داره. ما بخوایم تو جامعهمون مثال بزنیم مردم کی با هم بسیار دوست و صمیمی هستن، عاشورا رو مثال میزنیم، فاطمیه رو مثال میزنیم، اینها قابل تقدیره. ولی رفقا بیرو دروایسی بگیم، اون یک پارچگی، صمیمیت و ارتباط عاطفی عالی که در جبهه‌های دفاع مقدس بین رزمنده‌ها وجود داشت بنده در طول این سال‌ها بین مردم ندیدم تا حالا، و شما هم طبیعتاً اذعان می‌فرمایید. چرا اونجا این همه عاطفه، عاطفه بدون آسیب، عاطفه توأم با ادب و متانت، عاطفه بدون خیلی از تظاهرهای کودکانه و خیلی از لوس بازی هایی که مثلا آدم بخواد ادای محبت رو در بیاره، عاطفه بسیار عمیق. اساسا معنویت دفاع مقدس نمادش به نظر این حقیر دعا و گریه های رزمنده ها نبود. شما میرفتی تو جبهه معنویت رو میخواستی حس بکنی، معنویت رو در روابط عاطفی بسیار بالا حس میکردی، نه در نماز و دعای کمیله ها. خب اینا هم البته به جای خودش بسیار پر رونق بودن، ولی معنویت جای دیگری دیده می شد. آدم یاد اون آیه قرآن می افته که خداوند متعال می فرمود اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اون رحمتی که بین مؤمنین ایجاد می شود این مهربانی نیست که تا کنون ما به دست آورده ایم. پس ما یک حد اکثری از موضوع وحدت و انسجام رو میتونیم در نظر بگیریم که او رو تمنا بکنیم. فوق تصور خیلی هاست، چگونه فوق تمنای خیلی ها نباشه. نمیدونم حالا مقام معظم رهبری که از کنار کلمه وحدت از انسجام یاد کردن، شاید غرضشون به حقیقت این وحدت بوده که از نظر باطنی این یک پارچگی و یگانگی ایجاد شده باشه. یه زن و شوهر رو دیدید گاهی با هم دعوا داشته باشن اما ظاهرشون رو مقابل دشمن خواستن بگم، مقابل دیگران مراعات میکنن و دعوا نمیکنن. اینها خب ظاهرا یک وحدتی دارن، اما انسجام درونی ندارن. شاید انسجام اشاره میکنه به اون یک پارچگی درونی. اگر مؤمنین با هم به گونه ای بتوانند زندگی بکنند که اون انسجام عالی و یگانگی و یک پارچگی در دلها تحقق پیدا بکنه، یقین بدانید که ما عالی ترین جامعه رو خواهیم داشت و اون الگویی که رسول خدا از ما ایرانی ها انتظار داشتن و وعده دادن که برای جهانیان الگو باشه و مقدم ساز ظهور آقا امام زمان علیه السلام باشه، طبیعتا تحقق پیدا خواهد کرد. در طیف‌های کوچکتر هم در روابط اجتماعیمون میتونیم این موضوع رو البته مورد مشاهده قرار بدیم. ما نباید قبول کنیم به این سادگی ها که خانواده های خوبی داریم. همین که زن و شوهر با هم دعوا نمی کنن و کار به طلاق نمی کشه، این کفایت نمی کنه برای اینکه ما بگیم یه خانواده خوبی داریم. یک پارچگی اوجی داره که انصافا اگر در خانه ها و خانواده ها تجربه بشه، بچه ها عالی ترین استعدادها رو از خودشون نشون خواهند داد، عالی ترین روحیه و آرامش به دست خواهد آمد، عالی ترین مدیریت در جامعه به دست خواهد آمد. عاطفه‌ای که بین اعضای خانواده باید باشه، این عاطفه اینقدر باید بالا باشه که مردها و زنها از معصیت حالشون به هم بخوره. چرا خیلی ها میرن سراغ معصیت؟ از باب تفنن، تفریح، تنوع. چه لذتی میگه در معصیت هست؟ که در محبت هر لذتی در معصیت باشه، در محبت بیشترش هست. به تعبیر این کلمه رایج رو میتونیم به کار ببریم که ریشه بسیاری از معصیت‌ها و ناآرامی‌ها و ناراحتی‌ها کمبود محبته. منتها این کمبود محبت رو شما یه بیماری بدونید که همه بهش مبتلان، نه اینکه با دو تا لبخند بتونه محبت نیازش تأمین شده باشه و با دو بار دعوا نکردن و عفو گذشتن ما بتونیم به اون آستانه بلند رسیده باشیم. اگر وحدت و یک پارچگی و انسجام بین آدم‌ها و یگانگی رو آستانه‌شو خیلی ببریم بالا، هم در جامعه کمبودش رو احساس می‌کنیم. و الا آقامون اومده بود، ما که نماز میخونیم، ما که عبادت داریم، ما که خیلی از برنامه ها رو داریم. انصافا ما خوب ارادت هم نسبت به آقا امام زمان علیه السلام داریم. آقا منتظر چی هستن؟ خیلی ساده عرض کنم این حرف عجیب رو، آقا منتظر هستن که ما همون ارادتی که به حضرت ولی عهد داریم به همه مؤمنا داشته باشیم، خالی نبندیم. آقا ما امام زمان رو اینقدر دوست داریم، دیگه بنا نشد که نوکر بقیه باشیم که. چرا اتفاقا بنا شد؟ حالا شما کلمه نوکر رو به کار بردی، من نمیخواستم ازش استفاده کنم. نوکر امام زمان نوکر همه مؤمناست، نوکر امام حسین نوکر همه سینه زناست. یه ذره تو اینجا کم بگذاری و همون مقدار فاصله داری از حسین. بحث وحدت و یک پارچگی بحث سیاسی نیست، بحث فرهنگی هم نیست، صرفاً یک بحث فوق العاده عرفانی است، یک بحث فوق العاده معنوی است. نماز شب خوندن و گریه کردن در خونه خدا و مراعات کردن بسیاری از احکام و مسائل اخلاقی، اینها هنر سنگینی نیست. تا آدم یه کمی صاحب ادعا میشه، خدا میفرماد شما اینجا ببینم. تو روابط اجتماعی شروع میکنه آدمها رو آزمایش کردم، یا حالا خودتو نشون بده، چقدر کوتاه میای، چقدر حاضری بمیری برای رفیقت و چقدر همه رو رفیق میدونی. یکی از فواید اوج رسیدن به اوج انسجام از بین رفتن باندبازی هاست. آدم ها چرا باندبازی میکنن؟ برای اینکه میخوام به چهار نفر اطمینان کنن دیگه. خب تو به همه اطمینان کن، همه با تو این ارتباط رو داشته باشن. میدونید باندبازی ها چه ضررهایی داره؟ خوب و بدش. باندبازی خوب ما نداریم. آقا من ایشونو میشناسم، بهش اطمینان میکنم. با همه رو بشناس، بهشون اطمینان کن. سطح فرهنگ ارتباطی که رشد پیدا بکنه، اون ارتباطهای قلبی ارتقا که پیدا بکنه، باند نیازی نیست. راحت میری دستتو دراز میکنی به سمت هر کسی، به تو کمک خواهد کرد. و و یه نوع بینمکی و بیوجدانی ذره ای بخواد برات کم بگذاره. می فرماید حضرت زهرا امامتنا امانن من الفرقه، امامت ما در امان نگه می داره جامعه رو از تفرقه. این تفرقه فقط به این نیست که بزنین تو سر هم دیگه، یک یگانگی رو لازم داریم که نگو و نپرس. در روابط خانوادگی بچه ها تو خونه چجوری باید تربیت بشن؟ کدوم اهرم در خانه هست که میتونه فرزندان ما رو خوب تربیت بکنه؟ مهمترین عامل الان شما نگاه بکنید، جوانها نوجوانهای ما در معرض چه خطرهایی هستن. بیشتر از این خطر هم تو جامعه باشه دین خیالش نیست. ای بی نداره، چه خبر شده مگه؟ آقا امکانات هرزگی فراوان شده تو جامعه. ولش کن، امکانات هرزگی در مقابل قدرت‌هایی که ما به مؤمنین دادیم چیزی ندارن برای گفتن. مهمترین عامل برای نگهداری دین و سلامت انسانی بچه‌ها در یک خانه اون روابط عاطفی است که در اوج در خانه موج میزنه، باید بزنه. مادر بگه من دوست ندارم، تموم شو. ای بابا مادر دوست نداره دیگه. چجوری نسل قبل مصلحت اندیشی های خودش رو به نسل بعد میتونه منتقل کنه؟ در شاهراه عاطفه. وقتی که پدر و مادر یک بار مقابل بچه ها به همدیگه بی احترامی نکردن، هر موقع به همدیگه نگاه کردن نزدیک بوده عشق در چشمانشون حلقه بزنه برای یک دیگر، و اوج صمیمیت رو بچه ها بسیار باهوشن دیدن تو خونه، خب این بچه ها خودشون رابطشون با پدر مادر چگونه خواهد شد؟ امیدوارم یه روزی نمونه ای از این زندگی داستانش رو بتونن داستان سرایان به سرایان داستانش رو، و بعد اینها به تصویر کشیده بشه، این زندگی خیالی رو ما یک بار در یک خانه ای ببینیم. آخه توی داستان بخوان یه زندگی در اوج رو نشون بدن باید چکار کنن؟ باید منطقش رو آورده باشن، یعنی نشون بدن این طبیعیه. خیلی سخته چجوری نشون بدن یه خانواده این همه در اوج محبت هستن؟ و سخته برای داستان نویسا، فیلمنامه اینجوری نمیتونن بنویسن. امیدواریم یه روزی بتونن این رو منطقی ببینن، ببینن این شدنیست، نه خیلی راحت شدنیست. وقتی که ما از تفرقه میخوایم فرار کنیم در جامعه، طبیعتا اول باید در خانه اون رو تمرین کنیم. من نمیخوام به زور بحث خانوادگی به میان بکشم، و نمیخوام به زور به مناسبت شعار سیاسی امسال صحبت بکنم. اصلا شعار سیاسی امسال هم بله بفرمایید وحدت و انسجام نباشه. مگه این مفهوم بسیار بلند از عرش به زمین میاد؟ هیچ وقت. همیشه شاخصی است برای اندازه‌گیری میزان ایمان و آمادگی ما برای ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام. ما الان الحمدلله برامون راحت شده، الحمدلله خونه ها داده شده تا کار به اینجا رسیده، علما زحمت ها کشیدن، مخلصین پشت پرده های غریبی و تنهایی زحمت ها کشیدن کار به اینجا کشیده شده که تا نام فاطمه زهرا مطرح میشه جمعیت ها همینجور دور این نام حلقه میزنن. ائمه و خدا انتظار دارن این ارتباط عاطفی رو ما با یک دیگر هم داشته باشیم. از مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها که داریم بر میگردیم به سوی خانه های خودمون، مردم هم در کنار ما عبور میکنن، با خودمون آرام بگیم آیا ما این مردم رو همان قدر دوست داریم؟ این آدم ها رو همون قدر بهشون عشق میورزیم که به اولیاء خدا عشق میورزیم؟ زندگی در اوج محبت تجربه ایست که حالا این رو چگونه می شود به دست آورد؟ راه حلش چیه؟ پس یگانگی و یک پارچگی که بین آدم ها باید باشه، از خانه تا یک ملت و مملکت، از اونجا برو تا جهان رو هم در نظر بگیر. ولی حالا ما نمیخوایم جهانیان رو در نظر بگیریم. شما الان حاضرید گریه بکنید برای این که مردم تو این ور دنیا اون ور دنیا جاهلن، از مواهب معنوی بالا و
برخوردار نیستن، حاضر نیستید گریه کنید، ولی گریه های از زهرا سلام الله علیها برای یک چنین اهدافی بود. دوست داشتن همه انسان ها کار دشواری است. خب راهش چیه؟ آیا راهش اینه که به همدیگه علاقه داشته باشیم؟ بهترین نوع علاقه های دو طرفه آیا علاقه های بین زن و شوهر نیست که تازه میخوان ازدواج بکنن؟ که دستمایه همه فیلم ها و سریال ها میشه؟ کدوم یکی از این علاقه ها مانده؟ کدوم یکی از این علاقه ها شکننده نبوده؟ کدوم یکی از این علاقه ها هدف عاطفی بلند انسانی ما رو تأمین کرده؟ چرا خیال پردازی کنیم؟ کدوم یکی از این علاقه ها حداقل عادی نشده؟ کدوم یکی از این علاقه ها در کنارش دعواها رخ نداده؟ چرا خیال پردازی کنیم؟ تازه خود این علاقه ها چقدر مگه؟ در ماه عسلی زن و شوهر جوانی به یکدیگر عشق ببرزن، مگه این چقدره؟ نباید دام ندید بدید باشه. یه ذره علاقه رو فکر کنه اسمش عشق و بعد یه دفعه غش بکنه در مقابلش و این رو اسطوره قرار بده برای علاقه ها. خب بفرمایید که ما چجوری باید بهش برسیم؟ محبت بین دو طرف؟ ساده ترین جایی که محبت بین دو طرف رایگان و مجانی از جانب خداوند متعال هدیه میشه در روابط بین یک زن و شوهر جوان است. دیگه شما آدرس دیگه ای ندارید، راه دیگه ای وجود نداره. فاطمه زهرا سلام الله علیها طرحی رو که میدن این است که در واقع بیان میفرمایند، طرحی که در اسلام هست، همه یکی را دوست داشته باشند، همه به ولایت یکی گردن نهاده باشند، همه تعلق به یکی داشته باشند. در صورتی که این همه برای یکی به خوبی صورت گرفته باشه، نتیجهش این خواهد بود که همه برای همه به زیبایی صورت میگیره. خواهش میکنم امروز روز بالاخره شهادت صدیقه کبری سلام الله علیها است، شما از من سوالی نکنید که کام ما در این مجلس شریف تلخ بشه. نپرسید که آقا پس ما رابطمون با هم همچین زیاد قشنگ نیست، یعنی ولایتمون ضعیفه، یعنی امامتمون ضعیفه. خواهش میکنم اینو نپرسید. امروز میهمانی ما اومدیم خانه مادرمون فاطمه زهرا، کوچه بنی هاشم، ببینیم این در و دیواری که ازش صحبت به میان میاد کجاست. امروز ما سوگواریم، به سوگواران سخن تلخ نمیگویند. امروز اومدیم در خانه صدیقه کبری سلام الله علیها مادرمون رو عیادت کنیم. شنیدیم دیگه چند روزی صدای گریه فاطمه در مدینه پخش نمیشه، دلهامون نگران شده. امروز کسی ما رو سرزنش نکنه که بگه خب اگر ما ولایتمون خیلی قوی بود، ارتباط عاطفیمونم با یکدیگر بسیار قوی بود. اگر کسی بی خود شد در مقابل ولی الله الاعظم، دیگه خودی ندارد، منی ندارد، مایی ندارد که با کسی به دلیل منیت دشمنی بکند. منیت ما را امام بردارد، برای او پا رو منیت خودمون بگذاریم، نتیجه چه خواهد شد؟ با هم رفیق میشیم، چون دیگه تنها عامل عدم رفاقت ما با هم دیگه خودخواهی همونه. یکی بیاد خودخواهی ما رو برداره، ماها نمیتونیم خودخواهی های همدیگه رو بین ببریم. ماها عملا خودخواهی های همدیگه رو تقویت هم میکنیم. آن پرده نشین غیب بیاد خودخواهی های ما رو از بین ببره، ما با هم ارتباط راحت تری برقرار میکنیم. دیگه دشمنی چی؟ یعنی چی؟ عاطفه در اوج. تو وقتی که در مقابل کسی انقدر دل داده بودی، انقدر از خود گذشته بودی، انانیتی وجود نداره که ریشه همه اختلاف ها، حضرت امام رضوان خدا بر او باد فرمود ریشه همه اختلاف ها حب نفس است، منیت است. خب من ما رو امیرالمومنین از بین نبرده مگه؟ نکنه داشتیم خالی میبستیم، میگفتیم آقا همه چیه ماست. خیلی امتحان سختیه مؤمنین، دوستان من امتحان سختیه، ما هر لحظه در معرضش قرار داریم، تو خونه، محل کار. آخه حاج آقا شما این حرفا رو میزنی، مردم اذیت میکنن، خانواده اذیت میکنن، ما چجوری میتونیم یک پارچه باشیم با کسی که ما به ما ظلم میکند، به او خدمت کنیم؟
اما عبدالله الحسین به شهادت که رسید، زینب کبرا رفت داغون کرد کاخ یزید رو، رفت نابودشون کرد، با پیروزی به مدینه برگشت. اما فاطمه که به شهادت رسید، علی به مسجد رفت، مسجدی که بنا بود نره. ما روزه از زهرا نشستیم. خدا اتحاد و یک پارچگی و انسجام و دلدادگی که از ما میخواد فوق این حرف هاست. دیگه نگی ها، دیگه در خونه از زهرا نگی ما رو اذیت کردن، من نمیتونم کوتاه بیام. کم امیر المؤمنین رو اذیت کردن، چه داغیست، داغ فاطمیه، داغ واقعا مگوییست. من نفهمیدم بالاخره امروز داریم آخر سر سفارش میکنیم به ولایت یا سفارش میکنیم به وحدت، نفهمیدم اینو. شما خودتون فکر کنید کدومش مهمتره؟ تا میخوای وحدت کم بگذاری یعنی ولایت کم گذاشتی، تا میخوای برای ولایت مایه بگذاری اینجا باید امتحان پس بدی. کار دشواریست. از مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها مدد بگیریم، از این مجلس که بیرون رفتیم دلی پیدا بکنیم، دلی نورانی. انشالله امروز امام زمان از ما بپذیره این عزاداری ها که برای مادرش فاطمه هست، اون وحدت نورانی که بین رزمنده ها بود اونو مثال بزنه، هممون کم میاریم. بریم در خونه مادرمون فاطمه زهرا، آقا حرفو سختش نکن، بگذار امروز گریه کنیم. باشه، ابی نداره، برو امروز برای آخرین بار کنار بستر مادرت فاطمه زهرا بگو مادر من همبازی حسین تو هم، من سینه زن حسین تو هم، من غلام حسین تو هم. خانم حتما راه خواهد داد، خانم بسیاری از عیادت کنندگان رو راه نمیداد، اما صدای شما رو پشت در بشنوه راه خواهد داد. بگو من سینه زن حسینم، اصلا صدای تو آشناست برای بانوی دو عالم. خب تا بری کنار بستر فاطمه زهرا مادرت، آرام دست شکسته خودش رو بلند میکنه، علی رو نشان میده، بعد از من جان شما، جان امام زمانتون. مگه این کارو نخواهد کرد؟ مگه او نه این است که برای امیرالمؤمنین فدا شد؟ اصلا فاطمه زهرا سلام الله علیها کار دیگه ای با ما نداره. به خدا بیچاره میکنه انسان رو عزای فاطمه زهرا سلام الله علیها. یه روایتی رو براتون بخونم دیگه، تا شب نمیدونم چجوری میخوایی برای مادرت فاطمه زهرا گریه کنی. از محبتی که به شما هم داشت، نه فقط محبت به مولا، در صدیقه کبرا فاطمه زهرا همین حرف رو ببینیم. او محبت به مولا داشت، آیا محبت به ما هم داشت؟ در روایتی نوشته لحظه های آخر بچه ها دورش جمع شدن، شروع کرد خدایا قسمت میدم به کسانی که اونها رو برگزیدی، یعنی به اولیاء خودت قسمت میدم، و صدا میزد که خدایا به گریه های این دوتا بچه من حسن و حسینم بعد از رحلت من، بعد از مفارقت من، بعد از وفات من، بعد از شهادت من، بچه های من چقدر گریه خواهند کرد. فاطمه زهرا ظاهراً بنابراین نقل این آخرین دعای فاطمه بوده است در خانه خداوند متعال. فاطمه زهرا سلام الله علیها خدا رو قسم میده، خدایا قسمت میدم به اولیاء خودت و قسمت میدم به حق گریه های بچه های من بعد از مرگ من، بعد از شهادت من. چجوری گریه میکنن؟ حالا برای چی داره قسم میده؟ خدایا گناهان شیعیان معصیت کار ما رو ببخش. به گریه بچه هاش قسم میده، اونجا به فکر من و تو بوده، این که تو میبینی الان روحت یک جذبه ای داره برای فاطمه. ملائکه ما رو صدا زدن بیاید، مادرتون براتون طلب مغفرت کرده، بیاید. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.